تا کسی دیده باشه، سوباسا توی ال کلاسیکو باعث میشه 6-5 بارسلونا ببره، 3 تا گل میزنه و 3 تا پاس گل میده. اول آیتم هم اشاره کردم، ستارگان زیادی مثل دل پیرو، مثل فرناندو تورس، زین الدین زیدان، الکسیس سانچز، اینیستا، همشون این کارتون رو دیدن و به فوتبال علاقه من شدن. انقدر تاثیر این کارتون زیاد بود که کارگردان فیلم فوتبال شوالین از این کارتون به عنوان یک منبع الهام نام برده. خود سوباسا و تارو دو تا شخصیت اصلی توی فیلم معرفی المپیک 2020 حضور داشتن، با هم شوت می‌زدن و یکی از کمپانی‌های ورزشی آدیداس یک خط تولید کفش‌های سوباسا رو هم راه اندازی کرد. انقدر تاثیر زیاد بوده. در دورانی که عراق توسط آمریکا اشغال شده بود توی جنگ، کامیون‌های حمل آب ژاپنی رفتن به مردم کمک می‌کردن و خب روشون هم برچسب سوباسا قرار داده بودن که اطمینان مردم جلب بشه. یک فصل کامل دوبله شده به زبان عربی را هم کشور ژاپن به تلویزیون عراق هدیه داد تا به مردمشون امید بده. و نکته جالب‌تر اینه که اصلاً توی اسپانیا کسی به اسم کاپیتان سوباسا رو نمی‌شناسن. این کارتون به نام الیور و بنجی پخش می‌شده. آخرین تاثیرگذاری سوباسا هم که همینجور ادامه داشته این بوده که 2 سال پیش اینیستا ایستگاه مترو یوتسوگی رو افتتاح می‌کنه. خب می‌دونن الان اینیستا توی ویسل کوبه بازی می‌کنه. ایستگاه یوتسوگی پر از تصاویر سوباسا بوده و تصمیم گرفتن از نمادهای کارتون استفاده کنن. خیلی توسعه داده این فرهنگ ژاپنی رو حتی به خیلی از جاها و ما هم خیلی با فوتبالیست‌ها خاطره داریم. کارتونی که حتی اگر همین الان هم پخش بشه بیننده‌های خاص خودش رو داره. شبتون بخیر.
دقیقه است. با افتخار با فوتبال سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. ممنونم از شمایی که دارین همراهی میکنین. پیامکی تلفنی برنامه رو نظر و پاسخ خودتون رو درباره سوال پیامکی امشب برای ما ارسال میکنید. اما فوتبال دوستان عزیز کاملا واقف هستن به یک قضیه، اینکه حالا در موفقیت یا حتی شکست یک تیم فقط اون تیمی که ما بازیکن‌ها و مربی رو می‌بینیم تأثیرگذار نیستن. خیلی از عزیزان در پشت صحنه در مسئولیت‌های مختلف دارن تلاش می‌کنن. یه ذره می‌خوام خاطره بازی کنیم، بریم به مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه. در بازی‌های مقدماتی در بازی رفت ایران و استرالیا، وقتی 5 تا بازیکن ما به دلیل دریافت اخطار محروم شدن، تلاش یکی از دوستان، نامه‌نگاریشون، روابطشون، پیگیریشون باعث بخشش محرومین شد و این عزیز کسی نبود به غیر از آقای مهرداد مسعودی که خب 10 سال مسئول روابط عمومی و بین الملل فدراسیون فوتبال کانادا بودن. الان هم در قطر حضور دارن و با افتخار میخواییم سفر کنیم به قطر با امواج رادیویی و گفتگو کنیم با آقای مسعودی عزیز. قطعاً میدونم که گفتگوی جذابی خواهد شد. آقای مسعودی عضو کمیته برگزاری جام جهانی 2022 قطر هم هستن، بیشتر در بخش رسانه‌ای دارن فعالیت میکنن. آقای مسعودی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
آقای مسعودی
خیلی خوش اومدین به فوتبال سرزمین من. آقای مسعودی
سلام، خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز.
زنده باشین، شما خوب هستین، خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنون از که مزمان که دعوت کردیم در خیلی شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، باعث افتخار من بگم که خب بالاخره به خاطر این بود مسافت و فاصله برگشت صدای دیلی با فاصله ما پاسخهای آقای مسعودی رو میشنویم دیگه. شنوندگان رادیوی کامل به این مسئله واقف هستن. آقای مسعودی عزیز الان در قطر حضور دارین و خب بالاخره لیگ قهرمانان آسیام بخش غرب آسیا به اتمام رسید. خوشبختانه یکی از نمایندگان کشور ما موفق شد که به فینال رقابت ها را پیدا بکنه. من فکر میکنم شما هم کامل به صورت حضوری با بچه ها در ارتباط بودین، بازی ها رو دنبال میکردین. حالا امیر طباسی هم اینجا حضور داره، قطعا سوالات تخصصی از شما خواهند داشت. اگر خودتون موافق هستین یک مقدمه در مورد حالا همین بازی هایی که برگزار شد در قطر، در چگونگی برگزارش، اتفاقاتی که اونجا افتاد برای ما بفرمایید، بعد بریم سراغ سوالات دیگر.
خواهش میکنم. این مسابقات واقعا برای اولین بار بود که به همچین شکلی در دو دنیا اتفاق می افتاد. در این دوران بحران کرونا کووید 19 جمع کردن و گردآوری 16 تیم که در نهایت 15 تیم ختم شد،
بله،
از 6 کشور مختلف که شیوع بیماری در کشور ما متفاوت، شیوع مبارزه با این بیماری در کشور ما متفاوت، واقعا کار سخت و دشواری بود. هیچ کشوری حاضر نشده بود که این میزبانی رو به عهده بگیره و کنفدراسیون فوتبال آسیا میباید این مسابقات رو تا 31 دسامبر به اتمام برسونه. دلیلش این هستش که شرکتی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا قرارداد داره، قراردادش 31 دسامبر با AFC به اتمام میرسه و به همین دلیل این مسابقات اگر به روز اول ژانویه به اصطلاح کشیده بشه، اون شرکت مورد نظر که شرکت اسپورت فایت هستش میتونه از پرداخت مبالغش که برای از شرکت های حامی مالی
AFC
رو تامین میکنه و همچنین شرکت های تلویزیونی خودداری کنه و به همین دلیل AFC که چندین باری مسابقات خاصی به شیوه‌های مختلف برگزار کنه در نهایت به جمع‌بندی رسیدن که مسابقات باید به صورت متوقف انجام بشه. تیم‌ها 8 روز یه بار بازی می‌کردن، تمام تیم‌ها واقعا از پا افتاده بودن، کسانی که پشت صحنه بودن خیلی کار طاقت‌فرسا و خسته کننده ای بود. زمینای مسابقات 24 ساعت باید بهشون به اصطلاح چمن‌ها ترمیم می‌شد، هر روز دو تا بازی بود، سه روز یک بار. کار بسیار بسیار دشواری بود که در نهایت میشه گفتش که به بهترین نحوی که میتونست انجام بشه در شرایط حال حاضر انجام شد.
بله، همین اتفاق برای شرق آسیا آیه مسعودی میفته، درسته؟
بله، شرق آسیا یه مقداری پیچیده تر هستش چون تیمای چینی که در اون ابتدای کرونا دو تا تیم چینی هیچ بازی انجام ندادن، در نتیجه بعضی از این گروه ها حتی تعداد بازی هایی که باید انجام میشه بیشتره.
بله،
یعنی قبل از این که به روز سوم مسابقات کشیده بشه، مسابقات گروهی 7 بازی دیگه باید انجام بشه. اگر در غرب آسیا تیم برتر غرب آسیا بعد از 39 بازی قرار بود به سال معرفی بشه که در نهایت شد 35 بازی به خاطر کنار کشیدن الوحده و یه بازی الهلال که انجام نشد، در شرق آسیا این تعداد بازی 46 بازی هستش که 4 تا گروه و مراحل 1/8، 1/4 و نیمه نهایی که در شرق آسیا هستش و در نهایت هم نماینده شرق باید با نماینده غرب بازی کنه که اون تاریخ برای 29 آذر کنار گذاشته شده.
بله آقای مسعودی، با توجه به این که میدونم شما چه ارق و تعصبی به کشور عزیزمون ایران دارین، باعث افتخاره که فکر میکنم شما تنها نفری هستین، تنها ایرانی عضو کمیته برگزاری جام جهانی 2022 قطر هم هستین. حالا امیر طبسی هم اینجا هست، فکر میکنم در مورد این قضیه امیر خودش خیلی سوال داشته باشه.
بله، من اول این رو بگم، به دور از هر گونه تملق واقعا حسرت میکنم جای مسعودی ها در فدراسیون در فوتبال کشور ما خالیه و افرادی هستن که خیلی ما مسعودی داریم در سراسر جهان که فوتبال کشورمون میتونه بهشون بباله، میتونه ازشون استفاده کنه. این اتفاق متاسفانه رخ نمیده و دارن کشورهای دیگه استفاده میکنن از، میتونیم بگیم حالا مغزهای ایرانی، میتونیم بگیم از استعدادهای ایرانی، از توان ایرانی.
بله امیر جان،
تاسفه، باز
ببخشید من کلمه، 10 سال مسئول روابط عمومی و بین الملل فدراسیون فوتبال کانادا کم چیزی نیست.
من اینو الان داشتم مرور میکردم با مسئولین روابط عمومی که در فدراسیون فوتبال در این 10 11 ساله کار کردم، با تمام احترامی که برای این عزیزان قائلا میگم، حسرت میخورم، فقط میشه حسرت خورد. امیدوارم که بتونیم از افرادی مثل آقای مهرداد مسعودی عزیز استفاده کنیم و بتونن به فوتبال کشورمون کمک کنن. هر کاری که ازشون بر اومده انجام دادن. به اون داستان جام جهانی هم شما اشاره کردید آقای مسعودی عزیز، خیلی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. با توجه به اینکه الان میدونم شما در بخش رسانه بیشتر فعالیت میکنید، در کمیته اجرایی برگزاری رقابت‌های جام جهانی قطر، من فکر میکنم 2-3 سال پیش بود که تعدادی از اعضای رسانه ایرانی رو هم به قطر دعوت کردید، درسته؟
البته جواب از طرف من نبود، جواب از طرف کمیته برگزاری جام جهانی بود که این برای اولین بار بعد از جام جهانی روسیه دو بار از رسانه‌های ایرانی دعوت شد. قبل از اون از رسانه‌های سراسر دنیا دعوت می‌شد و بعد از جام جهانی برای تصمیم گرفته شد که رسانه‌های لیناری ایرانی هم در اون دعوت‌ها بگنجونن. اون باری که رسانه‌های ایرانی آمدن، جدا از این 4 نفری که از ایران آمده بودن از رسانه‌های مختلف، 64 نفر دیگه هم از رسانه‌های مختلف از سراسر دنیا، ژاپن، چین، هندوستان، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کولومبیا، آرژانتین، برزیل، نیجریه، آفریقای جنوبی آمده بودن. این برقرار یعنی فقط رسانه‌های ایرانی نبودن. اتفاقا اولین بار بود که اتفاق میفته برای ایرانی‌ها، اما از که اون مرتبه‌ای که بچه ایرانی آمدن، دفعه پنجمی بودش که از رسانه‌ها دعوت میشد به صورت گروهی بیان اینجا.
و چرا انقدر بعد رسانه‌ای برای قطری‌ها مهم است که یک همچین اقدامی رو انجام میدن؟ چون جامعه جهانی قبلی که من دارم مرور میکنم، حالا هم در برزیل هم در آلمان و جامعه جهانی قبلی، چنین اتفاقی رخ نداد که مسئول برگزاری رقابت تمام هزینه رو تقبل کنند و 67 تا خبرنگار از سراسر جهان رو در دو مرحله دعوت کنند برای مشاهده پیشرفت‌هایی که قطر داشته و مراحل آماده سازی قطر برای میزبانی جام جهانی.
در جامعه جهانی گذشتن این اتفاق افتاده بوده، مطمئن نه تو این بول و خود فیفا این کارا رو انجام میداد. مثلا این جامعه جهانی، من که این هشتمین جامعه جهانی هستش که به طور مستقیم به غیر مستقیم دارم با فیفا کار میکنن، به طور مثال در کره جنوبی ژاپن این اتفاق افتاده بود، در آلمان تا حدود کمتری، در آفریقای جنوبی و برزیل این اتفاق افتاده بود. خود فیفا دعوت کرده بود، البته نه به این بود. فیفا خبرگزاری های بین‌المللی مثل رویترز، آژانس فرانس پرس، سری خبر گتی ایمیجز که در رابطه با یک آژانس عکس هستش، اونها رو می آورد توی برزیل، می آورد توی آفریقای جنوبی که از پیشرفت پروژه های جامعه جهانی آگاه کنه که اونها بتونن از طریق خبرگزاری های بین‌المللیشون بقیه دنیا رو آگاه کنن. حالا چرا قطر با یه بعد دیگه‌ای به این مسئله نگاه میکنه؟ به خاطر اینکه این مقدار تبلیغات منفی علیه قطر بسیار زیاد هستش. حالا چرا تبلیغات منفی هستش؟ اون سوال دیگه است که پاسخش چجوری باید داده بشه. اما به هر حال در رابطه با رفتاری که اینا تهمت زده میشه که با کارگرای مهاجر به اینجا رفتار هستش، حتما دعوت میکنن قطر به جای این که انتقادات رو بهشون بی‌اعتنایی کنه، با کسان با منتقدینشون شروع به حرف زدن میکنه، میگه بیاین نگاه کنید، بشینید با ما حرف بزنید، شما چه چیزی رو ما رو مورد اتهام قرار میدین، خودتون بیاین، ما نمیخوایم برای شما تکلیف تعیین کنیم که این مسئله رو چجوری باید حل کنیم، خودتون بیاین بعد نزدیک ببینید و هر جوری هم که میخواین گزارش کنید، ما به شما نمیتونیم بگیم چجوری گزارش کنید، هر جایی که میخواییم برین به اصطلاح همه هنگ میتونیم بکنیم براتون، یا این پروژه های ورزشگاه ها رو ببینیم، خوابگاه های کارگرها رو ببینیم که این کارگرانی که در رابطه با پروژه های جامعه جهانی هستن چجوری باشون رفتار میشه. به طور مثال یک نمونه میگم، یک خانومی که رئیس اتحادیه به اصطلاح کارگران اتحادیه جهانی کارگران بود،
بله.
یک خانم استرالیایی هستش، ایشون در یک مصاحبه پنجم ششم فوریه 2016 در با یک هفته نامی استرالیایی مصاحبه کرده بود و گفته بودش که وقتی که جام جهانی سودت میشه 4000 تا کارگر جون خودشون از دست میدن در ساختن این ورزشگاه ها و فوتبال باید پشت کنه به این جام جهانی. و در اون موقع ادعا کرده بودش که در ششم فوریه 2016 هزار کارگر جون خودشون از دست داده بودن که در اون برهه از زمان ششم فوریه 2016 که 4 سال دیدن 8 ماه پیش میشه، 4 سال و 8 ماه و نیم پیش میشه،
بله،
هیچ کارگری در پروژه های جام جهانی 2022 جون خودش از دست نداده. من اینو اومدم با قطری ها با رؤسای قطری مطرح کردم، گفتن ایشون یه تهمتی زده، اومده برای اولین بار توی یک مصاحبه اینو رسما اعلام کرده، ما آمار رسمی رو داریم، اگر این چیزی که این خانم ادعا میکنه حقیقت داشته باشه، از روز 3 دسامبر 2014 که کلنگ اولین ورزشگاه به زمین خورده تا حالا باید روزی حتی از 2.1 نفر هر روز باید چون خودش از دست میده.
بله.
هر روز. و این ادعا غلط هستش. و فکر یا به طور کل آدم های هجومی نیستن. نمیخوان. و من گفتم این اینا تو این تهمت از این بزرگتر نمیشه. اگر یک نفر مرده بود اینجا تو سفارتخانه ثبت شد ثبت میشه. کسی اینجا نمیتونه به هر طریقی اگر اینجا فوت کنه سفارتخانه اون شخص حالا هر ملیت میخواد باشه
بله.
میخواد باشه بریتانیایی میخواد باشه مال کنگو برازیل باشه یا روس باشه سفارتخانه اون شخص فوت اون شخص رو ثبت میکنه و علت فوتو این یک نفر هم نمیتونه ثابت کنه. و هر بار ما اومدیم مدارک رو جور کردیم این خانم رو دعوت کردیم آمدیم گفتیم شما این اتهام رو زدین و یک نفرم تا حالا جون خودش از دست ندیده. این خانم مجبور شد هر که زده بود رو نقض کنه چرا که با حقیقت مواجه شده بود. حالا اگه شما فرض کنید که با این انتقاد این شخص یا این به اصطلاح اتهام این شخص رو شما ندیده میگرفتید میگفتید نه بلش کنید بذارید هرچی میخواد بگه تو مسلما این همینجوری تا الان ادامه پیدا میشه.
بله. پس
دلیل این که ببینیم خطر اومده میخواد جام جهانی رو برگزار کنه فقط برای خودش نیست برای کل منطقه است. میخواد دید جهان رو به نسبت به این منطقه عوض کنه. چیزی که از این منطقه توی سال دهه های گذشته تو دنیا منتشر شده جنگ و خونریزی و ترور و این مسائل بوده. اما خود ما که تو این منطقه بزرگ شدیم به دنیا اومدیم با هم دیگه کنار هم زندگی کردیم میدونیم که این مسائل متعلق به یک گروه خاص و اقلیتی هستش همونطور که اون گروه اقلیت در جاهای دیگه دنیا هم هستن. و قطر میخواد یک به اصطلاح تصویر درست کل منطقه رو به جهان معرفی کنه. وقتی که و من احساس میکنم احتمالا داره احساسم غلط باشه ولی احساس میکنم یه گروه خاصی در بعضی نقاط دنیا نمیخوان این اتفاق بیفته. نمیخوان که چهره واقعی مردم اینو باید بهش خط کشید مردم این منطقه برای بقیه دنیا مشخص بشه. چرا هر توریستی که میاد ایران از خاطرات خوبش در کنار مردم ایران برای بقیه تعریف میکنه؟ ده‌ها کانال یوتیوب هست، ده‌ها صدها نفر اومدن ایران برای دوستانشون. دوستان خود من رفتن ایران، دوستان کسی بلدیلی دارن اینجا، بهترین مسافرتشون رو به مسافرت به کاشان گفتن. چرا؟ چون این مردم خونگرم تصاویری که تو ذهنشون اصلا نمیتونه تو جا بگیره اومدن برای بقیه دارن تعریف میکنن. اگر این ارتباطات بین ملل دنیا برقرار بشه مسلماً این سوء تفاهم هایی که بین ملل دنیا هست برطرف خواهد شد و این به ضرر گروه خاصی هستش که میخواد اسلحه بفروشه، میخواد بین مردم دنیا تفرقه بندازه، میخواد همه جون هم بیفته. و فوتبال یه پدیده واقعا جهانی هستش که همه رو میاره کنار هم.
بله.
علی رغم دولت ها، علی رغم تمام دستیسه هایی که از این بر اون بر چیده میشه. و این بزرگترین قدمی هستش که قطر نه تنها برای خودش بلکه برای تمام منطقه داره برمی‌داره.
بله آقای مسعودی، حالا با توجه به اینکه در کمیته برگزاری رقابت جام جهانی هم حضور دارید قطعا میزبانی قطر در لیگ قهرمانان آسیا رو رصد کردید. خبرهایی از قطر به گوش میرسید که حداقل واسه من جای تعجب داشت. حالا با توجه به اینکه خود ما با واسطه شغلی که داریم تقریبا سر تمرین تمام تیم‌ها حاضر بودم، امکانات رو دیدم. حالا دو تا تیم بزرگ کشورمون استقلال و پرسپولیس که با چه شرایطی و در چه زمینی تمرین میکنن میشه گفتش که کاملا از حد استاندارد پایین تر هست.
بله.
اما در قطر ابراز نارضایتی میکردن و میگفتن که شرایط خوب نیست و حتی چند تا نقل و قول داشتیم که گفته بودن تردید وجود داره درباره موفقیت قطر برای میزبانی از جام جهانی 2022. شما به عنوان کسی که رصد کردید کاملا رقابت ها رو، به میزبانی قطر در این رقابت ها نمره چند میدید؟ و قطعا خیلی هم مثل من تعجب کردن که چرا اینقدر انتقاد هست. این انتقادها بزرگ نمایی بوده یا اینکه این انتقادها رو شما وارد میدونید؟
چون تأثیر گذار میشه در جام جهانی دیگه.
دقیقا.
بله من نه تنها من رصد نکردم، من خودم در بحث ماجرا بودم.
بله.
روزی 21 ساعت ببینید یک سری مسئولی در ابتدا مطرح شد، اون به خاطر این بودش که نمیدونستن قرار چه اتفاقی بیفته. و یه سری سوء تفاهم بود. آقای گل محمدی با سرمربی محترم تیم پرسپولیس بهترین جواب رو داد به تمام این انتقادات. گفتش که کاری که قطر کرده اینجا واقعا نمونه بوده، فوتبال رو به فوتبال بین‌المللی برای ما برگردونده. درست شرایط مسابقات مشکل بود، دشوار بود، سه روز اول بازی می‌کردیم، توی هتل قرنطینه بودیم.
بله.
اما هیچ کس در نه تنها در خاور آسیا بلکه در جای دیگه جرأت نداره در این بزرگ زمان این همه تیم رو دور هم جمع کنه.
دقیقاً
کاملا موافقم.
و مسئله که باعث اون یک سری صحبت‌های ابتدایی شده بود این بودش که نمی‌دونستن شرایط این مسابقات این مسابقات با چه شرایطی باید داره باید برگزار بشه. البته قبل از اینکه مسابقات برگزار بشه کنفدراسیون فوتبال آسیا یک سری پروتکل‌های بهداشتی رو با مشاوره با وزارت بهداشت قطر تنظیم کرده بود که این برای تمام تیم‌ها فرستاده شده بود. حالا شاید بعضی مطالعه کرده بودن بعضی مطالعه نکرده بودن. به طور مثال وقتی که یه تیم وارد اینجا میشد بلافاصله در فرودگاه ازشون تست کرونا گرفته میشد و اینا رو منتقل میکردن به هتل. در هتل اینا نمیتونستن از اتاقشون بیان بیرون، غذا باید سرو میشد تو اتاق، سرو میشد میبودن توی اتاق میدادن تا زمانی که تست جواب تست بیاد که در حد در سریع ترین زمان ممکن این جواب داده میشد.
بله.
حتی قطر پیشنهاد داده بود به تیما که شما برسد رو مقررات باید چهار روز زودتر از اولین بازیتون باید بیاید اینجا برای اینکه ما بتونیم این پروتکل بهداشتی رو رعایت کنیم و شما بتونید هر که سریعتر تمریناتو شروع کنید ما حاضریم شما رو حتی تا 10 روز زودتر اینجا پذیرا بشیم با خرج خودمون که شما بتونید البته یه تیم میخواد 6 روز زودتر بیاد زودتر از بازی اولش بیاد یه تیم میخواد 8 روز بیاد. اینا قبول کرده بودن که تا 10 روز زودتر هر تیمی میخواد بیاد اینجا بیاد اینجا و مستقر بشه که اگه میخوان تمریناشون رو زودتر شروع کنه هرچی. ولی دیگه 4 روز زودتر دیگه اون مهلتی بودش که AFC گذاشته بود
مثلا
3 روز زودتر از اولین تمرینشون بیان. و من شنیدم که یه سری میگفتن که ما اینجا موش آزمایشگاهی اینو میرم چه قطر شدیم برای جام جهانی. اینا تو زمینه تمرین میکردیم که لیورپول سال گذشته تمرین کرده بود تو جام باشگاهی جهان، یعنی لیورپول موش آزمایشگاهی کاختاپور ازبکستان بود یا نمیدونم از شب آقل
علیه
امارات یا هر چیز از فیلم دیو که اینجا بودن صحبت هایی که شد مسلمن غلط بود، صد غلط بود. و من با دوستان ایرانی که اینجا بودن با همشون صحبت کردم، بهشون یادآوری کردم که اصلا شرایط چیه، اصلا این مسابقات نمیتونه برگزار بشه. اگر برگزار نمیشد این مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا یک پول هنگفتی از دست میداد به خاطر پخش تلویزیونی و اسپانسرها. و در نتیجه تیم های انتظار مسابقات شرکت میکردن اصلا نمیتونستن این درآمد رو داشته باشن. فقط همین تیم پرسپولیس که خوشبختانه در منطقه غرب آسیا تیم برتر منطقه شدش. ببینید اگر روال عادی پیش میرفت و به هر حال کرونا وجود نداشت، مسابقات رفت و برگشت بود، ما هم تو خونه خودمون بازی میکردیم، پرسپولیس، استقلال، شهر خودرو، سپاهان، همه این تیمات خونه خودشون بازی میکردن، تمام این بازی خونگی هزینه داره.
دقیقا.
پخش تلویزیونی باید بشه.
بله.
تولید تلویزیونی باید بشه. زمین متمرین حریف باید برای اونها
واگذار بشه. بله.
اتوبوسی که میبرن فرودگاه میارن باید مهیا بشه. هزینه ویزاشون، همه این مسائل هستش. و خود تیما وقتی مصاحبه میکنن هزینه داشتن.
بله.
تمام این هزینه ها به صفر تبدیل شد به جز یک بلیت رفت و برگشت تهران جوهه یا اصفهان جوهه یا مشهد جوهه.
بله.
تمام اینها به صفر تبدیل شد و تمام این هزینه ها افتاد توی کشور
میزبان
و کنفدراسیون فوتبال آسیا.
من فکر می‌کنم
مدیرامون
آقای مزدی مدیرامون فکر کنم واسه این ناراحت بودن که پول این بلیط رو دادن، می‌خواستن که این بلیط هم یه جوری کمیته برگزاری رقابت بده. در مورد هزینه‌ها میتونید مشخصا یه رقم حدودی بگید که برگزاری رقابت‌ها حالا غرب و شرق آسیا رو جداگانه که چه بهتر چقدر برای قطر هزینه داشته؟ آقای مسعودی عزیز
اون هزینه شو من اطلاعی ندارم، بعضی از هزینه هست که اصلا نمیتونه محاسبه بشه. مثلا ورزشگاهایی که در اختیار کمیته فوتبال آسیا گذاشته شد. این ورزشگاه‌ها تماما با استاندارد با بالاترین استانداردهای بین‌المللی بودن. اصلا شما نمیتونید یه رقم روی این بذارید. برای 35 تا بازی و 3 تا از این 4 تا ورزشگاه ورزشگاه جام جهانی بودن. تمامشون به تعبیه مطلوب بود. یه رقم باشه من دقیقاً میدونم میتونم با شما به اشتراک بذارم. بعد یه رقم‌ها رو هم که میدونم و نمیخوام بگم.
نمیشه ارزیابی کرد.
بخوام حس و گمان کنم. ولی یک رقم رو من دقیقاً میدونم که اونو میتونم از اون شما میتونید ببینید که چه هزینه‌ای میتونه به پشت این برگزاری باشه. ببینید هر جا شما میرفتیم برای مبارزه با این ویروس کرونا مواد دفاعی کننده بود. تو رختکن بازیکن‌ها، تو رختکن داورا، تو هتل‌ها، ورودی محل کار کارمندا، جایی که می‌خواستن غذا بخورن، همه جا این مواد دفاعی کننده تعبیه شده بود. این 1,500,000 ریال هزینه شده بود که یه چیزی حدود 400,000 دلار آمریکا میشه.
عجب.
فقط برای این که همه بتونن دستشون رو دفاعی کنن. هر جا شما سرتون رو تکون میدادین این مواد جلوی دستتون بود. چرا؟ چون میخواستن از جون همه کسایی که در رابطه با این مسابقات بودن، از بازیکن گرفته تا کادر فنی، کسانی که در کنار تلویزیون کمیته برگزاری بودن، داورا، خود اعضای کمیته فوتبال آسیا، اشخاصی که در هتل سرویس میدادن به تیم ها و هتلی که در کمیته فوتبال آسیا بود، همه اینا این از تو فرودگاه ببینید 1,500,000 ریال فقط برای
بدون کردن دست 400,000 دلار. بله. آقای مسئولی بالاخره چون خب میزبان جام جهانی خواهند بود، قطعا حالا درست بازیای لیگ قهرمانان آسیا بود، قطعا اشراف داشتن که خیلی از نگاه ها در سر تا سر دنیا الان به قطره که ببینن چجوری داره برگزار میکنه این مسابقات رو. خیلی ممنونم، ببخشید ما خیلی هم وقت شما رو گرفتیم.
من فقط دستو یه سوال خیلی کوتاه می‌پرسم، یه خورده
خیلی نکته مهمی شما اشاره کردید.
خواهش می‌کنم.
همین نکته من یک بار بگم، دقیقاً همین طور بود. نه تنها برای اینکه چجوری برگزار جام جهانی مسابقات جام جهانی برگزار میشه، بلکه چجوری مسابقات بین‌المللی در آینده برگزار بشه.
بله.
جدا از جام جهانی. ببینید برای جام جهانی که بخواد اینجا برگزار بشه، 31 تیم باید انتخاب بشه. الان 15% مسابقات مقدمه جام جهانی برگزار شده. حدود 135 تا بالاتر از 650 تا بازی مونده. خیلی از این مسابقات به احتمال بسیار زیاد تو قاره های دیگه در صورت متمرکز برگزار
دقیقاً
و تمام نگاه‌ها به خصوص فیفا داشتن اینجا رو رصد می‌کردن که ببینن آیا برگزاری این مسابقات به این گونه آیا جاهای دیگه هم
بله. اصلا میشه انجام داد نمیشه انجام داد کاملا درسته. بله
یه جورایی قطر برای فوتبال آسیا میشه گفت فداکاری کرد.
دقیقاً
مسئولیت خطری که قبول کرد. حالا یه سوال دارم، خود ترسناکه چون واسه خود من خیلی سخته که بخوام تصور کنم دو سال دیگه با همین شرایط و با ویروس کرونا زندگی کنیم. اما خب سوالی که در ذهنم ایجاد شد، آقای مسعودی، برگزاری رقابت‌های جام جهانی با همین شرایط روی میز ستاد برگزاری رقابت‌ها قرار گرفته، یعنی این احتمال رو میدن که مجبورشن جام جهانی رو هم با همین شرایط خاص کرونایی برگزار کنن؟
تنها چیزی که ما مطمئن هستیم 100% راجبش شکی نداریم اینه که ما نمیدونیم هفته دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله.
در اون ویروس کرونا.
بله.
این علامت سوال بسیار بزرگی است که هیچ کس برای جوابی نداره و به همین دلیل باید برای همه چیز برنامه‌ریزی کرد. کرونا بدون کرونا الان مسابقه فینال جام امیر که افتتاحیه ورزشگاه اردبیلان هست بوده 18 دسامبر 28 آذر ماه شارل مرزی جام جهانی افتتاح میشه با اون بازی، الان با تلویزیونش برنامه‌ریزی میکنیم هم با کرونا هم بدون کرونا. 30% جمعیت، 10% جمعیت، 50% جمعیت، 100% ورزشگاه. بعد برای همه چیز برنامه‌ریزی کرد. چیزی که مسلمه اگر مسابقات جام جهانی 2022 برگزار نشه فیفا ورشکست خواهد شد. چون تمام درآمدی که فیفا داره دست همه جا به اصطلاح خرج توسعه فوتبال میکنه از یک تورنمنت هست، از پخش تلویزیونی جام جهانی مردان و فروختن تابلوهای تبلیغاتی.
بله.
8 میلیارد دلار درآمدش این پخشش که برای توسعه توسعه فوتبال بانوان استفاده میکنن، توسعه فوتبال جوانان، نوجوانان، دختران، پسران. سالی 1 میلیون دلار به